أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اشکالی رو که شیخ مطرح فرمودند، بنابر اینکه اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، در مورد افعال و صناعات و حرفه هایی که یتوقف علیه حفظ النظام و از باب اینکه اختلال نظام مبغوض است و حفظ نظام لازم، این حرفه ها و صنعت ها میشه لازم و واجب و بنابراین مقتضای قاعده میشود حرمت اخذ اجرت بر اینها باید مجانی انجام بشه، در حالی که مسلم از سیره مسلمین در طول تاریخ این است که اینها با اخذ اجرت انجام میشده است. در حل این اشکال توجیهاتی گفته شد، راه های مختلفی ارائه شد. در آخر کار مرحوم شیخ بنابر مختار خودشون مطلب رو به اینجا رسون فرمود: ما در واجبات گفتیم تعبدیات لا یجوز و اخذ الاجرت علیه، سوا ان این که عینی باشد یا کفایی. بنابراین اون صنعت اگر بر کسی عینی تعیینی باشد لا یجوز اخذ الاجرت علیه، اگر چنانچه کفایی باشد و تعبدی باشد باز هم لا یجوز اخذ الاجرت علیه. اما در مواردی که کفایی است و توسلی یا تخییری است، در این موارد اخذ اجرت اشکالی نداره. بنابراین بیشتر این مواردی که ما میبینیم در صناعات و حرفه ها از همین قبیله، واجب کفایی است و توسلی و چون چنینه بنابراین اخذ اجرت اشکالی نداره. پس این مطلب با مبنای گذشته ما منافات نخواهد داشت. این قسمت رو در مورد تعیینی تخییریش رو، تعیینی عینیش رو دیروز خوندیم. من زیل کلامش در مورد کفاییش که باقی مونده عبارت و بحث دیروز. از این مطلب که بگذاریم، بحث اجرت بر واجب کنده تمام میشه، صحبت میاد در اجرت بر سایر افعالی که حکم دیگر دارد. اگر چیزی مکروه میشود اجیر شد یا نه، اگر چیزی مباح میشود اجیر شد یا نه، یا در مستحبات یا در محرمات. در مورد محرمات اگر فعلی حرام باشد اجرت بر حرام، ما دیگه نباید در اینجا بحث جدیدی مطرح کنیم. قسمت عمده مکاسب محرمه ای که سابقا بحث کردیم اونجایی بود که یحرم و اخذ الاجرت علیها لحرمته، اونجایی که فعل حرام است و چون حرام است اخذ اجرت بر اون حرام. هر فعلی که حرام باشه مسلم نمیشه در مورد او اجیر شد و اجرت گرفت، او رو دیگه نباید از سر بحث کنیم. اجر المقنیت سهد، اگر کسی اجرت بگیره بر غنا، اگر اجرت بگیره بر سه، اگر اجرت بگیره بر تنجیم، اگر اجرت، این مواردی که همه اینها شمردیم 28 مورد افعال محرم بود و میگفتیم اجرت گرفتن بر این افعال محرم حرام، اونو بحثش تکرار نمی کنیم. میماند در مورد مباح و مکروه، اونها هم که بلا اشکال اجرت گرفتنش جایزه، کارهایی که متداول در میان مردم است و کار مباح یا احیانا مکروه هم بوده باشه، اما در این حال جایزون، کل مکروه جایز، عملش هم محترمه، پس میتواند اجرت بگیره، اینم که قابل بحث و گفتگو نیست. میمونه در مستحبات. افعال مستحب چطور؟ آیا افعال مستحب جایز اخذ اجرت بر اونها یا جایز نیست؟ حقیقت قضیه این است که بحث مستحب خیلی نیاز به یک بحث جداگانه نباید بر ما داشته باشه. برای اینکه ما حالا بر مبنای گذشته خودمون، اگر مستحب مستحب بیست تعبدی، یعنی مستحب بیست که درش قصد قربت لازمه، اخذ اجرت نمیشه براش کرد. چون وقتی اخذ اجرت کردیم گفتیم در اخذ اجرت در واجبشم مانع میشد از قصد قربت، در مستحبشم مانع میشه. مانع چه؟ چون دیگه نمیتونه مستحب رو انجام بده، نمیتونه اتیان بکنه، دیگه باطل واقع میشه. اجرت بگیره برای اینکه نماز شب بکنه، اجرت بگیره که نافله ظهر و عصرشو بکنه. این گونه اجرت ها هم دیگه این نماز شب باطله، نماز شبی است که برای پول نه برای خدا، میشه باطل. باطل که شد مورد اجرتش انجام نشده، بنابراین جایز نیست. این اجرتش اکل مال به باطله. تعبدیش رو همون بیانی که در واجبات میگفت لا یجوز اخذ الاجرت علیها، در مستحبم میگه لا یجوز اخذ الاجرت علیها، فرق نمیکنه. ولی اونایی که تعبدی نباشد، توسلی باشد، علاوه بر اعم از این که مستحب می باشه عینی یا مستحب می باشه کفایی ولی توسلی، اونجا اشکالی نداره اخذ الاجرت علیه. برای اینکه دیگه در اون عینیش هم مقهور نیست به طوری که عملش به هیچ وجه ارزش نداشته باشه. مستحبیست، میتونه اتیان کنه ولو بدون قصد قربت، بر زمینه که اتیانش برای او هم اثری و منفعتی داره و یک رتب برش یک نفعی برای مستأجر، پس اجیرش میکنه که این مستحب رو انجام بدهد. اماتت الاذى عن طریق المسلمین مستحب بود، کوچه رو صاف کرده، راه رو صاف کرده، یکی از مستحبات شریعت. البته با قصد قربت بیاد یا بی قصد قربت بیاد کار انجام میشه. حالا کسی او رو اجیر کند که این کار رو انجام بده، چه اشکالی داره؟ یا ساختن مسجد مستحبه، چیدن آجر روی هم، پایه مسجد رو بالا بردن، سقف زدن، کاگل کردن یا امثال اینا، اینا مربوط به مسجد مستحبه. بناء المسجد مستحبه دیگه. اما حالا مستحبی نیست که حالا اگه با قصد قربت نشد این مسجد نشه. نه، بدون قصد قربت هم انجام میشه. حالا کسی دیگری رو اجیر کند که این کار رو انجام بده، مستحبه، این کار انجام میشه، اجارش هم درسته. البته حالا که اجیر شد دیگه نمیتونه اون بنا بگه من با قصد قربت دارم بنایی میکنم در اینجا. نه، او بر قصد پول داره بنایی میکنه، برای او فرقی نمیکنه الان که داره مسجد میسازه یا خونه میسازه، از نظر او یکسانه. ولی در این حال مورد اجاره انجام شده، مورد اجاره رو تحویل داده به مستأجرش، به کسی که او رو اجیر کرده، مسجد رو تحویل میده به اون کسی که بانی این مسجد به اصطلاح، خب اجرتش به جاز، اجرت هم میگیره. بنابراین در مستحب اگر چنانچه تعبدی نباشد، اخذ اجرت بر اون جایز. مرحوم شیخ در این بحث مستحب یه اصطلاح جدیدی مطرح میکنه که این جدید اصطلاح یه مقدار بحث رو به اصطلاح مغشوش میکنه و ممکنه مورد اشتباه قرار بگیره. اینو دقت کنید. حالا به این بیانی که ما الان گفتیم، چند نگفتیم مستحب یه نوع تعبدی داریم که لا یتعبتی الا به قصد القربه، یه نوع توسلی داریم که یتعبتی ولو بدون قصد القربه. اینجا یه نکته رو باید توجه داشت. این فعلی که مستحب است اگه بدون قصد قربت هم بیاد مستحبه. در باب مستحبات این مبحث تازه مطرح میشه. در باب واجبات، واجبات توسلی میگفتیم بدون قصد قربت هم که بیاد واجب انجام شده. یعنی چه واجب انجام شده؟ من چی کار کردم؟ اگر انجام نمیدادم چوبه میزدم، حالا که انجام دادم ولو بدون قصد قربت دیگه چوب ندارم، عقاب ندارم، عقاب از این برداشته میشه. این اثر رو داره که عقاب ندارم. فرق بین تعبدی و توسلی در واجب اینه، در تعبدیش وقتی که انجام داد عقاب نداره و ثوابم داره، در توسلیش اگه با قصد قربت بیاره به نحو عبودیت بیاره ثواب داره و عقاب نداره، اما اگر بدون قصد قربت بیاره عقابش میره از بین، ثواب هم نداره. در واجبات دفن میت میکنه، آمد دید کنار خونهشون یه میت افتاده، قشنگ گرفت رو دفن کرد، اما نه لله و به قصد قربت، برای اینکه اینجا بوش بلند نشه ناراحتش کنه مثلا. خب دفن میت شده، عمل انجام شد، ولی ثواب نه. روز قیامت چوبش نمیزنن که چرا دفن میت نکردی، ولی ثواب نداری. خب پس این اثر رو داشت، میتونیم به این اندازه اسمشو بذاریم واجب، واجبون که به اتیانش حالا رفع عقاب شد. اما در مستحب چطور؟ مستحب اگر بیاره به قصد قربت ثواب داره، اما اگر مستحب رو بیاره نه به قصد قربت، چه اثری داره؟ فایدهش چیه برای اون چی که مربوط به شرع میشه در اینجا چیه؟ هر روز عادت کرده روز جمعه که میشه میشینه نیم من انار میخوره مثلا، اما برای اینکه شکمش رو سیر کنه نه به قصد قربت کنه. حالا این بگیم مستحبی انجام داده، آخر عمر که میشه میخواد حساب کتاباشو ببنده بگه من سالی 52 تا جمعه مثلا 70 سال 70 تا 52 تا ثواب انجام دادم، مستحب انجام دادم، این رو میتونه به حساب مستحب بگذاره؟ این است که نه، اگر در مستحبات عمل به قصد قربت نباشه مستحب انجام نشد. به ما انه مستحب نیست، عنوان مستحب بر نمیداره. بله موضوع عمل منتفی میشه، کاری انجام شده، اما نه کاری که ثواب داشته باشه. عقابم که نداشت علایه ها، ترکشم که علایه ها عقاب نداشت که بگه حالا که انجام دادی رفع عقاب شد به این وسیله. لذا این تعبیر شیخ اینجا پیدا میشه، میگه در مستحبات اجرت بر مستحب به ما انه مستحبون و به وصف استحباب نمی شود اجرت گیره. اگر اجرت بگیره که یک کار مستحب برای من انجام بده، اجرت بگیره که عیادت المریض مستحب رو انجام بده، این اجرت جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اگر به عنوان مستحب اجرت بگیره معناش اینه که این کار رو به قصد قربت انجام بدی که بشه مستحب، و حال این که با گرفتن پول دیگه نمیتونه به قصد قربت انجام بده، از این جهت این اجرتش جایز نیست. دیگه نمیایم در بحث مستحب بگیم مستحب دو جور داریم، تعبدی توسلی. نه، مستحبی که تعبدی اتیان نشود این در حقیقت مستحب نیست، ولو فعل اتیان شده، ولی بما انه مستحب نیست، مصداق مستحبون قرار نمیگیره. مستحبی که ثواب داره اون وقتیست که اصلا داییش محرکش برای این کار الله باشه، این میشه مستحب و ثواب داره. اما داییش شکمشه، خوردن فلان غذا فردم دلش خوش بشه که آره اینم مستحبم هست و به اصطلاح به تقدسی هم بفروشه، این مستحب نیست این کار برای اون، نه هیچ کارم انجام نمیده. دقت فرمودید؟ این است که شیخ اینجا تعبیرش عوض میشه، میگه اگر اجرت بر مستحب است به ما هو مستحب لا یجوز، چون با گرفتن اجرت دیگه مستحب به ما هو مستحب انجام نمیشه. اما اگر نه به وصف مستحب نیست، اون وقت کارهایی که در شرع اسلام مستحبه که اگه با قصد قربت بیاد ثواب داره، اون بی قصد قربتش گاهی لغو بیهوده بیهوده است، گاهی نه یه منفعتی برای کسی دارد. منفعتون اینجور تفسیر میدیم مسئله رو، بی قصد قربتش به کلی عنوان مستحب نداره، ولی در این حال فرق میکنه. گاهی بی قصد قربتش لغو محضه، مثل نماز شب بی قصد قربت لغو محض. گاهی نه، بی قصد قربتش لغو محض نیست، کاری انجام میشه، مثل بنای مسجد. کسی که داره ساختمان مسجدو میسازه، اگه قصد قربت داشت ثوابم داشت، حالا ای که قصد قربت نداره ولی باز کار داره انجام میشه. در اینجا میشود بر این کار کسی رو اجیر کنه. اون اجیر دیگه از ناحیه خودش قصد قربت نداره، ولی در حقیقت قصد قربتش میاد برای اون کسی که او رو اجیر کرده. او داره به قصد قربت او رو اجیر میکنه و ثواب میبره و کارم که به این وسیله انجام میشه، لغو محض که نمیشه این کارش. پس در اینجا میشود اجرت بگیره و اجیر بشه. من هنا یه مسئله جدیدی باز میشه و اون این کارهایی، حالا ضابطمون این شد، کارهایی داریم در شرع مقدس مستحب، مستحب به این معنا که اگر اون کار رو با قصد قربت انجام بدهد ثواب دارد، ولی اگرم بی قصد قربت انجام داد ولو مستحب رو عمل نکرده، فعلش مصداق مستحب نمی شود، در این حال اون فعل در خارج واقع می شود. اینجا قابل اجرت و اجاره هست چنین چیزی. این قاعده رو که به دست آوردیم، میاییم سراغ این مطلب. در موارد عبادات استیجاری، اونجا مسئله‌ای رو سابقا به این شکل مطرح کردیم که کسی که اجیر میشه برای دیگری نماز بخونه، دو تا کار میکنه. یک کار این است که خود را به جای او قرار میدهد، نائب از او قرار میدهد. یک کار دیگرش اینه که حالا به جای او نماز میخواند. نماز خوندن واجب است و باید با قصد قربت بیاد و به جای خود، اما اینی که کسی خود را به جای او قرار بدهد، حالت نیابت از دیگری بگیرد، خود رو به جای او وادار به عملی بکنه، این کار خودش از کارهایی در شرع مقدس اسلام فی ذاته مستحبه. هر مؤمنی اگر وقتی برادر مؤمنش از دنیا رفت، خود رو به جای او قرار بدهد در انجام بعضی از اعمالی که ثواب دارد، خود این به جای او قرار دادن فیه ثواب. این شخص نائب اجر میبره، ثواب میبره که خودش رو به جای برادر میتش قرار بده و کارهایی بعد انجام بده. پس خود نیابت از اعمال مستحب است، یعنی از اعمالی است که یترتب بر ثواب اگر این نیابت به قصد قربت بشود. چون اما نیابت از این اعمالی است که اگرم با قصد قربت نشد، نیابت شده، نیابت حاصل شده. شما یه وقتی تا به حال مثلا میدونستی که نیابت ثواب داره، وقتی میرفتی مشهد میگفتی یک سلام هم، یک زیارت هم به نیابت از پدرم میخونم، خب خیال میکردی که ثواب زیارت مال اونه، ثواب نیابت هم مال خودت. یه وقتی هست که نمیدونستی، شاید هم تا حالا نمیدونستی که خود نیابت هم ثواب داره، فکر میکردی اونجا میرفتی قصد نیابت میکردی، اما اصلا تو ذهنت نبود که نیابت ثواب داره، فقط صرفا برای اینکه وجدان تو مثلا آسوده کنی، خدمتی به پدرت مثلا کرده باشی، زیارت رو از جانب او میکنی، تو ذهنت هم اینه که ثواب این زیارت کلا مال اونه چون از جانب او قصد کردی و خودت نه در این عمل ثوابی نبردی. شاید هم اینطور باشه تو ذهنی، اما اگر اینطور باشه و ندونی نیابت ثواب داره و نیابت رو به قصد استحباب نکنی، آیا نیابت باطله؟ نه، میبینیم این نیابت صحیح، با اینکه در نیابتش قصد قربت نکرده ولی در عین حال نیابت یقع و صحیح هم. پس این نیابت ولو دیگه برات الان ثواب نداره، اگر این نیابت رو به قصد قربت می آوردی برات ثوابم داشت، حالا که به قصد قربت نیاوردی ثواب نداره، ولی نیابت انجام شده، بعد اون عملی رو که در این حال انجام میدی و با این قصد، اون عملم ثوابش میره برای او. حالا اگر همینو با قصد قربت انجام میدادی، ثوابم در نیابت داشتی. پس نیابت خودش میشه یکی از مستحبات. یستحب النیابه عن الاخ المؤمن، یکی از مستحبات تو دنیا، ولی از اون نوع مستحباتی است که مثل نماز شب نیست که اگر بدون قصد قربت بیاد هیچی واقع نشه، اگر بدون قصد قربتم بیاد تحقق پیدا کرده نیابت، ولی اون مستحب تحقق پیدا نکرده، ثواب بر این نیابت نداره. چون نیابت چنین چیزیست میتواند در این نیابت اجرت بگیره، بگه من میدونم نیابت مستحبه، میدونم که اگر این نیابت رو به قصد قربت انجام بدم ثواب هم دارم، ولی من از این ثوابش گذشتم، از خیر این ثوابش گذشتم، پول میگیرم این نیابت رو انجام میدم. بسیار خوب، اجرت میگیره، نیابت رو انجام میده و فرض این نیابت از اون اعمالی است که در وقوع نیابت قصد قربت درش دخالت نداره. پس میتواند بر این نیابت اجرت بگیره. حالا که بر نیابت اجرت گرفت، نماز رو به قصد قربت میخونه، نمازی است از شخص نائب به عنوان منوب ام، نتیجتا ثواب نماز میشه با اون. پس در نماز قصد قربت میکنه ولی در نیابت قصد قربت نمیکنه، و این همون تحلیلی بود که سابقا اشاره کردیم که در عبادات استیجاری، عبادات نیابی دو چیز وجود داره، یکی نیابت، دیگری عمل. در نیابت اجرت میگیره، در عمل با قصد قربت انجام میدهم. اون وقت شیخ در اینجا این تحلیل رو یه مقدار با یک انقلتقل بیشتر توضیحش میده. آیا واقعا شخصی که با میسه نماز میخونه دو کار داره انجام میده؟ الان کسی که نیمه شب پا میشه نماز استیجاری میخونه دو کار انجام میده، یکی نیابت، یکی عمل، یا نه دو کار نیست؟ میتونیم اینا رو دقیقا تفکیک کنیم از هم دیگه و این تصویر را، این فرضیه را بماسونیم که بله اجرت بر نیابته و در خود عمل قصد قربت است نه اجرت، یا نه در این تصویر گرفتار اشکال میشیم؟ و این کان کفاییم تتمه بحث دیروز، اگر اون عمل صنایعی، صنعت، حرفه کفایی است که جاز الاستیجار علیه، فیسقط الواجب به فعل مستعجر، مستعجر علیه، به وسیله این فعل مستعجر علیه از خودش و از دیگری اون فعل ساقط میشه. و لم یحصل الامتثال، ولو دیگه در این فعل قصد امتثال نمیتونه بکنه، قصد قربت نمیتونه بکنه، ولی وجوب کفایی ساقط میشه. و من هذا الباب، از این قبیل است اخذ طبیب اجرت بر حضور عند المریض اذا تعین علیه علاج، در صورتی که علاج متعین نباشه، در خود علاج میگیم میتونه اجرت بگیره به عنوان واجب کفایی. اما اگر علاج متعین شد، فقط یه طبیب داریم تو این شهر، علاج میشه متعین، بر خود علاج نمیتونه اجرت بگیره، اما رفتن پلوی مریض اینش که متعین نیست، میتونه بره پلو مریض، میتونه قمخشای مریض اونو بیارن اینجا. پس کفاییست حضور این شخص اندل مریض کفایتن به این واقع میشه که این بره یا اونا بیارن، چون کفاییست میتونه بر این اجرت بگیره. فان العلاج ولو اینکه معین شد و دیگه نمیتونه بر علاج پول بگیره، الا اینکه الجمع بینه و بین المریض، اینی که در کنار مریض قرار بگیرد یا مریض در کنار او قرار بگیرد، مقدمتن للعلاج، برای اینکه بتونه معالجه کنه، این واجبون کفایی جون بینه و بین اولیاء المریض، این واجب کفایی است که یه تیکش رو دوش اینه، یه طرفش رو دوش همو قمخیشای خود مریضه. فغضوره، اگر این خودش رفت بالا سر مریض، ادا اون للواجب کفایی که احضار الاولیاء، این یه طرف واجب کفایی است، یه طرفش همین است که اونا بیارن مریض رو پلوی این. ولی چون واجب کفایی است، لا بأس به اخذ الاجره، الا انه چون واجب کفایی است اشکالی نداره که اجرت بگیره. نه، آخر کار دیروز گفتیم، اول بحث دیروز بقیه پیروز، که بله همین واجبات کفایی قد یستثنامین، مواردی که احساس میشه حق الناس دیگه، حق الناس رو نمیشه درش اجرت گرفت. نم یستثنامین الواجب الکفایی ما علم من دلیلهی سیرورت و زارک العمل حقا للغیر، این عملی است که حق یک انسان قرار میگیره و یستحق و اون عمل را اون انسان از این مکلف. کما قد یدعا، این که ظاهره از ادله وجوب تجهیز میت این است که میت حقی بر زنده ها داره در این که او رو تجهیز کنن و غسل بدن و کفن کنن و دفن کنن. فکل من فعل شیئا منه فی الخارج، اون وقت در این موارد اگر کسی این کار رو انجام داد، در حقیقت حق میت رو ادا کرده. فقد ادا حق المیت فلا یجوز اخذ الاجرت علیه، اون وقت دیگه نمیتونه بر این کار اخذ اجرت بکنه. و نظیر قضیه تجهیز میت و کذا تعلیم الجاهل احکام عباداته الواجبه، یاد دادن به آدم نادان مسائل عبادات واجب، حمد و سوره و نماز و روزه و این مسائل عباداتی که براش واجبه، این فقه یاد دادن به این معنا که واجب است یاد دادنش به افراد، اینم که انه حقی است که اهل عوام و افراد نادان بر افراد دانا دارن، طلبی است که اونا دارن و چون طلب دارن نمیشه در مقابلش اجرت گرفت. تعلیم جاهل احکام عباداتش که واجب بر اوست، و همچنین چیزای دیگه ای که نیاز به اون دارد، کسیقت نکاح، بالاخره زنم که میخواد بگیره صیغه هم میخواد یاد بگیره بخونه خودش، خب باید یادش داد، و نحوش صیغه مثلا بی و امثالی ها. لکن تعیین و هازا، حالا به ما بگید ببینیم در واجبات کفایه کدومش از این قبیله که حق و ناسه و کدومش این چنین نیست، نمیشه یک ضابطه ای براش درست کنیم، یه چارچوبی براش درست کنیم. تعیینش از بین موارد واجبات کفایی یحتاج الى لطف قریحتن، احتیاج به قریه لطیفی دارد که بتونه اینها رو به نحوی تشخیص بده، یک نوع شم الفقاهی میخواد. هذا تمام الكلام فی اخذ الاجرت علی الواجب، تا اینجا بحث اخذ اجرت بر واجبات تموم شد. دلیل بر حرمت اخذ اجرت، یکی رسیدن نرسیدن نفع به دیگری، قضیه عبودیت، قضیه این که این ملک خداست پس نمیشه تملیک به دیگری کرد، قضیه این که مقهوره پس دیگه ارزش نداره، اینا بیانات مختلفی بود که لابلای مطالب گذشته گذشتیم. و اما الحرام، اخذ اجرت بر محرم، فقط عرفت عدم جواز اخذ الاجرت علیه، این که بحث عمده گذشتمون 40 صفحه بحثمون همین بود، چیزایی که حرامه که نمیشه اخذ اجرت برش کرد، در روایت تحق العقول بود و سایر روایاتی که مختلف در ابواب گوناگون داشتیم. فلا اشکال فی جواز اخذ الاجرت علیها، اینا همین هست که مورد اجاره قرار میگیره و اجاره و اجرت معمولی، اجیر میشه برای کندن پایه، اجیر میشه برای بنایی کردن، اجیر میشه برای ساختن قبر، بعضی مکروه بعضی مباح امثالی. و اما المستحب، باقی مونه در میان احکام خمسه، فعلی که مستحب است آیا میتونه بر این فعل اجرت بگیره یا نه؟ والمراد منه، البته یادمون نره نرخ اولمون رو تعیین کنیم، مراد از اون مستحب، مستحبیست که یه نفعی بر اون دیگری داشته باشه. اگه من انجام میدم، اگر یه مستحبی باشه که من انجام بدم نفعی هم به دیگری نرسه، این از باب عدم و نفع برای او، اجاره باطله، اون بحثی درش نیست. والمراد منه ما کان له نفع قابل لان یرجع ان یرجع الی المستأجر، نفعی که قابلیت داشته باشه این نفع بازگشته به اجیر کننده بکند، لیسه حل اجاره من هذه الجهه، تا اجاره از این نظر درست بشه. خب از این نظر که گذشتیم، حالا فرض کردیم مستحبی است که اگر انجام شد به نفع منم هست، توی کوچه زندگی میکنیم، یکی رو اجیر میکنیم از همین همسایه‌ها که این کوچه رو صاف کنه، خاک وسط کوچه رو برداره، سنگای تو راه رو برداره. خب مستحب به اینا، البته وقتی برداشت بنده هم راحت تر میتونم اونجا عبور کنم، اتومبیلم آسان تر میتونه اونجا بیاد، پس نفعی هم داره. آیا میتونه اجرت بگیره بر این مستحب؟ فهو و به وصف کونهی مستحبن علل مکلف لا یجوز اخذ الاجرت علیه. اگر مستحب رو بخواد با قید مستحب بودن و به عنوان مستحب بودن انجام بده و در این حال اجرت بگیره، چنین چیزی نشدنیست، نه لا یجوز اخذ الاجرت علیه. چرا؟ اینجاست که عرض کردن بر اساس اینی که ما در مستحب، ولو گاهی تعبیر میکنیم مستحب توسلی، یعنی اگرم اتیان شد بدون قصد قربت اتیان شده، ولی وقتی اتیان شد بدون قصد قربت در حقیقت مستحب اتیان نشد، چون لا یصاب علیه، ثواب نداره. که مستحب اون اینو میگیم که به قصد قربت بیاد و ثواب داشته باشیم. لأن الموجود من هذا الفعل فی الخارج، این چیزی که در خارج واقع میشه سنگا رو جمع میکنه از تو جاده، اما لا یتصف به استحباب، دیگه متصف به استحباب نمیشه، مگر در صورتی که به قصد اخلاص بیاد. و فرض کردیم اخلاص منافات دارد با اتیان فعل استحقاق المستأجر ایاهو برای خاطر اجیر کننده، کما تقدم فی الواجب. اگه خواسته باشه با اخلاص بیاره نمیتونه پول بگیره، اگر پول گرفت دیگه با اخلاص نیست، پس به عنوان مستحب واقع نمیشود. و هینه ایست خیلی خوب، حالا عنوان مستحب نباشه، چیزی که مستحب ذاتن، یعنی اگه با قصد قربت بیاری میشه ثوابم داشته باشه، حالا آیا اصولا میشه برش اجیر شد یا نمیشه؟ ولی حالا که اجیر شدی دیگه به قصد قربت نیست و ثوابم نداره، میگیم ها اینجا حالا دو جوره. یه وقت یه نوع مستحبیست که اگه با قصد قربت نیاد پوچ محضه، هیچ کار کردن واقعی نشده، اصلا چیزی نیست، مثل نماز شب بی قصد قربت. یه وقت است نه، بالاخره یک فایده ای ازش حاصل می شود، نتیجه ای برش مترتب می شود. فان کان حصول النفع المذکور منه، اگر چیزی است که برداشت اون منفعت متوقف بر نیت قربته، لم یجوز اخذ الاجرت علیه، کما اذا استأجر من یعید صلاته ندبا لیقتدی به. اگر کسی رو اجیر کنه، آقا نماز تو خوندی؟ بله. من اجیرت میکنم صلات رو دو مرتبه اعاده کنی، مستحبه. اگر کسی نماز رو خونده فرادا، بعد میخواد جماعت منعقد بشه، دو مرتبه نماز رو جماعتا اعاده کنه، مستحبه مگر نیست؟ حالا من شما رو اجیر میکنم از سر نماز تو بخونی که منم اقتدا کنم. خب این نماز از سر هرچی نماز بخونی نماز نمیشه که، نماز واقع نمیشه، نفعی عارض نمیشه. لأن المفروض بعد از این که اجاره بکنه اخلاص تحقق پیدا نمی کنه، و مفروضم این است که با عدم تحقق اخلاص نفعی برای اون شخص حاصل نمیشه که عائد بشه اون نفع به مستأجر. و چیزی که یخرج به وسیله اجاره از قابلیت انتفاع مستأجر به اون چیز، چنین چیزی لم یجز الاستیجار علیه، استیجار بر آن جایز نیست. و من هذا القبیل، الاستیجار علی عبادت لله تعالی اصالتن لا نیابتن و از این قبیل است. اگر کسی استیجار بشود که نماز شب بخونه، نماز شب خودش رو بخونه. اینجا شیخ میگه البته الان فوری اینجا دو جوره ها. یه وقت کسی از اول استیجار میشه که نائب بشه از کسی، از طرف او نماز شب بخونه، از طرف او زیارت بره، از طرف او حج بره، اونو بعد الان بحثش میکنیم، این شدنیست. اما کسی نه، میگم نماز شب رو بخون از جانب خودت، اجیرت میکنم که نماز شب خودت رو بخونی و ثوابش رو اهدا کنی به پدر من. این اجاره درست واقع نمیشه دیگه. این بدبخت نمیتونه پول که گرفت نماز شب خودش رو بخونه. از این قبیل است استیجار بر عبادت خدا اصالتن، یعنی از جانب خودش، لا نیابتن، نه به عنوان نیابت، اصالتن بخواند و عطف بر اصالتنه و اهدا کند ثوابش رو به مستأجر، این دیگه نمیشه. چرا؟ فإن ثبوت الثواب للعامل، کسی که این نماز رو میخونه ثواب داشتنش موقوف به قصد اخلاص است، که المنفی مع الاجاره وقتی اجیر شد دیگه قصد اخلاص نداره. این در صورتی که حصول نفع متوقف بر این قصد اخلاص باشه. و اما اگر چنانچه نه، و انکان حصول نفع غیر متوقف علی الاخلاص، بالاخره بدون قصد قربت هم چه بیاد، عنوان مستحب هم واقع نمیشه، ولی فعلیست که اگه با قصد قربت میامد مستحب بود، حالا هم که بدون قصد قربت میاد فیه فائدتون که اماتت العزا عن طریق المسلمین مثلا، اینجا جاز الاستیجار علی که بناء المساجد و اعانت المحاویج، کسی بنا میکنه مسجد با قصد قربت باشه خیلی ثواب داره، بی قصد قربت هم باشه مسجد شده، یا کمک میکنه به آدم محتاج با قصد قربت ثوابش خیلی خوب، بی قصد قربت تا میشه را میفته دنبال یه آدم محتاجی، اونو به دکتر میرسونه، دکتر براش میاره، کمک به اون میکنه، کار که انجام شده بالاخره، که نتیجتا جان این شخص حفظ شده، پس بی اثر واقع نشده. فإن من بنا مسجدا لغیره، من بنا لغیره مسجدا، مسجد بنا شده و عاد الی الغیر نفع بناء المسجد، ثوابش هم میرسه به اون غیری که پولشو داده، و هو ثوابه نفعش اون ثوابش، و ان لم یقصد البناء من عمله الا اخذ الاجره، ولو اینکه بنا از این کار خودش جز اخذ اجره قصد دیگری نکرد. و کذا من استعجر غیره، یه کسی که مؤسسه بنیاد امدادی تشکیل داده پولشو میده، یه عده کارمندم داره که دنبال این کارا بدون، شوفر و راننده و تشکیلات و ماشین و وسایل، خب اینا مستخدرم، اینا اجرتشو میگیرن، ثوابی ندارن، ولی که کار انجام میشه، کار اینا باعث میشه که یه همچین کار مطلوبی انجام بشه، ثوابش میرسه به اون کسی که بانیشه. و کذا من استعجر غیره لعانت المحاویج والمش فی حوائجهم، نه فی جواهم، فی حوائجهم، کسی که کمک کنه محتاجان را و حرکت کنه در رفع حاجت اونها، فإن الماشی، این کسی که خودش حرکت میکنه قصد نمیکنه مگر پول را، ولی که نفع این معشی و کمک به اون برادر مؤمن منفعتش که ثوابش باشه عائدون الی المستعجر. خب پس اینجا بله آقا، بله بله، مستحبه بماه و مستحب توسلی هم باشه نخواهد شد، اگر به غیر قصد قربت شد چنه فعلی واقع شده، نه این که مستحب واقع شده باشه. زمین هازل قدیم، از اینجاست که دو مرتبه شیخ به اصطلاح یاد قضیه عبادات استیجاری میفته. در عبادات استیجاری گفتیم پول میگیره بر نیابت، خود نیابت از این قبیل مستحباته، خود نیابت عملا مستحب، نفسن این که کسی برادر مؤمنش از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه شده، پرونده عملش محدود شده، خودش رو جای او قرار بده و به جای او کاری بکنه، این جای او قرار دادن مستحب، اما اگر با قصد قربت بیاره ثوابش برای خودش، اگر اجرت گرفت بر این کار بر این نیابت ثوابش میشه مال اون کسی که این اجرت رو بهش داده، ولو این نیابت واقع شده مثل بنای مسجد میمونه. و من هذا القبیل استیجار شخص للنیاب عنه فی العبادات التي تقبل النیابة کالحج و زیارت و نحوهما، فإن نیابة الشخص عن غيره فيما ذكر، نیابت انسان از دیگری در اعمالی که قابل نیابته ولو ذاتا مستحبه الا اینکه ترتب ثواب للمنوب عن و اینکه عمل از جانب اون منوب عن انجام بشه و این نفع برای منوب عن متوقف نیست که نائب در نیابتش قصد اخلاص داشته باشد، متوقف نیست بر قصد نائب اخلاص را در نیابت خودش، بل متا جعل نفسه به منزلت الغیر و عمل العمل به قصد تقرب الذی هو تقرب المنوب عن بعد فرض نیابه انتفع المنوب عن انتفع المنوب عن، بلکه هرگاه این شخص خود رو به جای دیگری قرار داد و عمل رو انجام داد به قصد قربتی که در حقیقت قصد قربت اون حج و زیارت قصد قربت اون منوب عن هست، بعد از فنک فرض کردیم نیابت حاصل شد انتفع المنوب عن، منوب عن از این عمل نفع میبره سوا اینکه فاعل این نیابت را به قصد اخلاص انجام داده باشه، خود نهض نیابت را خود رو به جای او گذاشتن این کارش رو با قصد اخلاص کرده باشه، فی امتثال اوامر نیابت عن المؤمن در این که امتثال بکنه مستحب نیابت را، اینی که مستحب است نیابت از مؤمن، ام لم یلتفت الیها، یا این شخص نائب کسی که اصلا نمیدونه نیابت مستحبه و لم یعلم به وجود امری به نیابت، تا چه برسد این که قصد بکند امتثال امر نیابت را، هر دو نیابت انجام شده. پس عمل نیابت ممکنه واقع میشه از طرف یک انسان مثلا عامی که اصلا نمیدونه نیابت از غیر مستحبه، ولی میره مشهد به جای اون غیر قرار میده خودش رو و از جانب او زیارت میکنه، در زیارت کردنش قصد قربت میکنه، اما در نیابتش قصد قربت نداره، نمیدونه که نیابت مستحبه. حالا پس چون نیابت چنین واقع میشه، حالا اگر این نیابت رو اجرت هم برش میگیره اشکالی نداره که. الا ترى ان اکثر العوام الذين يعملون الخيرات لامواتهم، بیشتر مردم عوامی که خیراتی برای مرده های خودشون انجام میدن، لا يعلمون ثبوت الثواب لانفسهم في هذه النیابه، نمیدونن که در همین نیابت برای خودشون هم ثواب هست، خیال میکنن همه این کار ثوابش مال اون میت و برای خودشون چیزی قائل نیستن، بل يتخيل ان نیابه مجرد احسان الی المیت، جمان میکنن که نیابت یک احسانی است در حق اون میت فقط و دیگه به خودش نفعی عائد نمیشود، لا یعود نفع منه الی نفسه، و تقرب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عن، پس در نیابت قصد قربت نمیخواد، بعد که خودش رو به جای او گذاشت در عمل قصد قربت میکنه، چن نداره میگه بابام به این کار به خدا نزدیک میشه، پس قصد قربت اون پدره، قصد قربت اون میته، تقرب منوب عن هست نه تقرب خودش، فیجوز. حالا که چنینه و عمل نیابی عملی مستحب، ولی مستحبی که اگه بدون قصد قربتم بیاد و صفت مستحب بر نداره، کار انجام شده، فیجوز ان یلوم لعجل مجرد استحقاق الاجر عن فلانین به ان ینزل نفسه منزله اون غیر در اتیان فعلی که قربت الله فعل انجام میشه، اما خودش رو به جای او گذاشتن پول و اجرت میگیره. ثم اذا عرض هذه النیابه الوجوب به سبب الاجاره، حالا که اجیر شد دیگه این نیابت برش میشه واجب، از مستحب بودن در میاد و واجب میشه، از باب اوفو بالاجاره. فالعجیر دیگه غیر متقرب فی نیابته، ولی در این نیابتش نمیتونه قصد قربت بکنه. لان الفرد عدم علمه احیانا، همونطور که گفتیم چه بسا اصلا نمیدونست که نیابت مستحبه، علم نداشت چه بسا به این که نیابت رجحان شرعی داره و میتونه وسیله تقرب خودش قرار بگیره، اون رو که اصلا نمیدونست. بعد از این که از باب اجاره واجب شد براش نیابت و خودش رو به جای او قرار داد، حالا قصد قربت میکنه در صلات. لکنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غیره فهو متقرب به وصف کونه بدلا و نائبا عن الغیر، پس به وصف این که این جسم جان دیگری درش دمیده شده، به این حالت داره قصد قربت میکنه. فتقرب یحصل للغیر، پس این تقرب تقرب اون میت است نه تقرب خودش. فین قد شاقا، بالاخره ببینیم آدمی که پا میشه از طرف دیگری زیارت میخونه و این زیارت نامه رو طی میکنه، دو تا کار انجام میده یا یک کار؟ زیارت نامه میخونه دیگه، دو تا کار که انجام نمیده. یه زیارت دیگه، دو تا کار ما در این بین نداریم. اینو بر ما تشریح کنید ببینیم واقعا دو تاست. فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت، مثلا نماز از جانب میت، حج از جانب میت، زیارت از جانب میت، و هذا متعلق الإجارة والنيابة، و هذا متعلق الإجارة، اجاره هم به همین نماز تعلق میگیره، اجیرش میکنه که نماز بخونه. و النيابه فإن لم يمكن، بله هم متعلق اجاره است هم متعلق نیابته، چون نیابت قرار اجاره کرده برای نیابت، نیابت در همین صلاته، پس یه عمل که بیشتر نیست. حالا چی یه عمل بیشتر نیست؟ فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الاجاره، پس دیگه در این نماز قصد و قربت نمیتونه بکنه. لم يترتب على تلك الصلاه نفع للمدين و ان امكن الإخلاص، اگر میگید نه در این حال که برای این نماز پول میگیره میتونه قصد قربت بکنه، لم ينافي لاخذ الاجره، باید بگی پس اجرت منافات با قصد قربت نداره، کما ادعی، اون طوری که سابقا ادعا کردید و گفتید اجرت منافات با قصد قربت داره. و لیست النیابه عن المیت فی الصلاه المتقرب بها الى الله تعالی شیئا و نفس الصلاه شیئا آخر، ما اینو نمیفهمیم که نیابت در نمازی که به قصد قربت آورده میشود نیابتش چیزی باشد و خود نماز چیز دیگر، دو چیز دو کار داشته باشیم تا یکی بشه متعلق اجاره و دیگری بشه مورد قصد تقرب و اخلاص. این دویت برای ما روشن نیست. قلت، اینو شیخ میگه روشن‌ترش میکنیم، شیخ توضیح بیشتر میگه، همون حرف گذشته است، میفرماید القربه المانع اعتبارها من تعلق الاجاره که المعتبره فی نفس متعلق الاجاره. میگید اجیر شد بر چی؟ بر فعل صلات. صلات قصد قربت میخواد، اگر اجیر بشه بر خود صلات، پول بگیره بر خود صلات، مانع از قصد قربت در صلاته. اما ما اینجا میگیم نه، اجیر میشه بر نیابت در صلات، نه اجیر بشود بر خود صلات. القربه، اون قربه‌ای که مانع میشه اعتبار اون قصد قربت از تعلق اجاره، اونیست که معتبر باشه در خود اون چیزی که متعلق اجاره است. باید متعلق رو در مقام ذهن تعیین کنید، ولو در خارج متحد باشد، مع ما لا یعتبر فیه الغربه، ولو در خارج دو فعل سه فعل از نظر مصداق خارجی متحد با هم باشه، اونش مهم نیست. مما لا یکون متعلقا للاجاره. فالصلات الموجوده فی الخارج على جهت النیابه فعل للنائب من حیث انها نیابه عن الغیب، نمازی که در خارج واقع میشه ولو یه عمل در خارجه، ولی این دو حیث دارد، دو اعتبار دارد، اینی که شما میگید در خارج یه کار واقع میشه، ما هم قبول داریم یه کار واقع میشه، اما همین یه کار دو عنوان و دو حیثیت دارد. این دو حیثیت در مقام قصد از یکدیگر جدا میشه. قصد کار فکر و ذهنه، نمربوطه به خارج. در مقام قصد وقتی دو حیثیت بود، میتونه به یک حیث قصد قربت داشته باشه و به حیث دیگر قصد اجرت در خارج، ولو متحده. ولی نماز موجود در خارج در نحوه نیابت از یک نظر فعل نائب است. میگه چیکار میکنی؟ نیابت انجام میدهم، نیابت انجام میدهم. من حیث انها نیابتون عن الغیب. و به هازل اعتبار این نیابت منقسم میشود در حق این فاعل به مباح، راجح، مرجوح. نیابت در کار مباح، نیابت در کار مستحب، مستحب، نیابت در کار مکروه، مکروه. و از این جهت فعل نائب و فعل للمنوب عام بعد نیابت نائب، بعد از اینکه نائب خود رو به جای او قرار داد، حالا نماز فعل اون میته، نماز میت، نماز ظهر اون مرده. این رو حسابش میکنی نماز ظهر اون شخص مرده، حج اون میت، فعل رو داری به اون مستند میکنی. از این حیث فعلیست برای منوب عام بعد نیابت نائب، یعنی تنزیل نفسهی منزلت المنوب عام فی هاز الافعال. و به هاز الاعتبار یترتب برش آثار دنیویه یا اخرویه که مربوط به فعل منوب عنه. اگر حج برای اون شخص میت آثار اخروی داره، ثواب مال اون میته. آثار دنیوی هم اگر داشت، بازم مال اون میته. الذی، البته در اون افعالی که درش مباشرت شرط نباشه و بشود به وسیله دیگری هم اتیان کرد. ول اجاره، پس معلوم شد همین نماز موجود در خارج دو حیثیت درش هست. اجاره یتعلق به اعتبار اول که نیابت بوده باشد، قصد قربت به اعتبار دومیست که نماز بوده باشد. فالموجود فی ضمن صلات الخارجیت فعلان، دو تا فعله ولو در خارج متحده با هم. نیابتون صادرتون عن الاجیر، یک فعلش نیابته که از جانب اجیر صادر میشه، از اجیری که نائبه و فعل اوست. فعل این اجیر نیابته، فعل دیگر نمازه که فعل اون میت. فیقال، میگید این آقا چیکار داره میکنه؟ میگید نابن فلانه، نیابت شد. نابه رو استناد میدید به این زیدی که نائبون. و فعل شعن و فعلون، فعل دوم، شعن نبو صادرون عن المنوبون، ام نماز که صادر از اون میته. فیمکنن یقال ولو به نحو مجاز سلا فلانون، اون میت نماز زورش خوند، میت نماز عصرشو خوند، میت نماز مغرب و عشاشو خوند، نماز خوندن رو میشه نسبت به اون میت داد، حج رفت. ولا یمکنن یقال ناب فلانون، ناب رو نمیتونیم نسبت به میت بدیم، ناب مال زنده است، سلا مال میته. فکما جاز اختلاف و هازین الفعلین فی الاثار فلا ینافی اعتبار القرب فی الثانی جواز الاستیجار علی الاول. چون این دو فعل در اثر با یک دیگر مختلفه و دو اثر داره و دو نسبت داره، پس منافات ندارد. اعتبار قربت در دومی که قضیه نمازه اعتبار نداره، منافات نداره که جایز باشه اجرت گرفتن بر اولی. الذی لا یعتبر فیه القربه، که اعتبار ندارد در اولی که نیابت باشد، قربت درش اعتبار نداره. دو سه خط باز تتمه اینجاست، انشاءالله شنبه رو باید بخونیم ببینیم که بعد حوزه چه خواهد شد.